زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می‌کنند، دکتر طاهره جولانی، روانشناس و فارسی گرام، که به آسیب‌های نگارش در شبکه‌های اجتماعی بر زبان اشاره می‌کنند،
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش با شما صحبت خواهند کرد.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران در زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
در ادامه مباحثی که در حوزه سبک‌های ارتباطی داشتیم، حالا به گونه دیگری از ارتباطات می‌رسیم و دسته‌بندی دیگری اشاره می‌کنیم که باز هم در تناسب و تداوم بحث قبلی است. یکی از سبک‌های ارتباطی که ما داریم اون رو سبک ارتباطی پرخاشگرانه است که تمثیلی از همون سبک رفتاری کوسه. وقتی که فرد، این برای تمثیلش این مثال رو میزنم، وقتی فردی برای احقاق حقوق خودش یا برای به دست آوردن یک کاری که به نوعی نیاز داره و نیازمند یک تعامل با دیگری هست، میبینید که برای انجام اون کار از خشن‌ترین ویژگی‌های خودش استفاده میکنه تا بتونه به اون موقعیت و اون جایگاهی که میخواد برسه. به عنوان مثال فردی رو تصور بکنید، فردی میخواد اتومبیلش رو پارک بکنه و در یک موقعیتی که حالا به نوعی زودتر به اونجا رسیده و میخواد پارک کنه. حالا یه فرد دیگری هم داعیه این رو داره که اونجا هم مال اینه یا به نوعی میخواد از این جای پارک به جای فردی که ذی حق هست استفاده کنه. فرد پرخاشگر در چنین موقعیتی یا با پرخاشگری کلامی یا با پرخاشگری رفتاری نسبت به جلوگیری از این وضعیت اقدام میکنه و ما در این بحث بسیار شاهد هستیم. وقتی که افراد در موقعیت‌های مختلف احساس میکنن که اتفاقی رو دارن از دست میدن یا داره حجمی بهشون وارد میشه، از پرخاشگری‌های کلامی رفتاری استفاده میکنن و تو این قضیه ابداً به این فکر نمیکنن که ممکنه رابطه درگیر یک اتفاق بد بشه، فقط صرفاً به هدفشون فکر میکنن و با این اتفاق سعی میکنن به حد اکثر امتیازی که میتونن برسن. سبک دومی که میشه بهش اشاره کرد سبک ارتباطی منفعلانه است. برای تفهیم بهتر این موضوع من از همون مثال جای پارک اتومبیل استفاده میکنم. فردی رو تصور بکنید که میخواد اتومبیلش رو پارک بکنه و فرد دیگری میاد برای انجام این کار و میاد خب به هر صورت اتومبیلش رو در این جای پارک میخواد قرار بده. در سبک منفعلانه فرد دارای حق یا فرد ذی حق از موقعیت و امکان خودش امتناع میکنه و چشم پوشی میکنه و فضایی که برای پارک اتومبیل خودش بوده رو ازش میگذره و خب به تعبیری اجازه میده نفر دیگری پارک کنه. حالا اینجا یک پرانتز تخصصی باید باز کنم. در بسیاری از مواقع افراد سبک ارتباطیشون منفعلانه نیست و این کار رو بر اساس میل و رغبت شخصیشون انجام میدن. تمثیلوار عرض میکنم، من هر کجایی که در برابر یک نفر سکوت میکنم به معنای این نیست که من از سبک ارتباطی منفعلانه برخوردارم یا به شکلی خشونت رو بر خودم ساری و جاری میکنم. خیر، ابدا اینطور نیست. در سبک ارتباطی منفعلانه فرد تو موقعیتی قرار میگیره که علارغم میل باطنیش تمکین میکنه در برابر خواسته و اون حاجتی که طرف مقابل داره، در شرطی که خودش نیاز داره برای انجام این کار، خب این وضعیت رو امتناع میکنه ازش و اجازه میده که دیگری از این حق استفاده بکنه. دو حالت دیگه ای از انواع ارتباط مونده که در بحث بعدی انشالله بهش اشاره است.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها. خدمت شنوندگان خوب برنامه سلام و روز بخیر عرض میکنم. امروز میخواییم درباره ضرب المثل یا اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش صحبت کنیم. درباره اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش یه ریشه‌ای، یه داستانی براش نقل میکنن که بیان میکنن در دوره ناصرالدین شاه مراسم آشپزانی بوده که سالانه برگزار میشده. میگن رسم بوده که وقتی این آش پخته میشد و به درباریان داده میشد، اینا کاسه رو خالی بر نمیگردوندن و در کاسه سکه های اشرفی، سکه های طلا پر میکردن برمیگردوندن. بعدها به تناسب جایگاهی که اون فرد داشت، مقامی داشت، کاسه ها ممکن بود بزرگتر باشه، یعنی اندازه کاسه با توجه به جایگاه این شخص تعیین میشد و طبیعتاً هر چه کاسه بزرگتر، سکه طلای بیشتری برای پر کردنش احتیاج بود. میگن رفته رفته خود اندازه این کاسه و سکه هایی که باید اون رو پر کنه اونقدر مهم بود و مورد توجه بود که موضوعش داغ‌تر از خود آشی بود که داخل این کاسه می‌ریختن. اما نکته جالب اینه در کتاب‌های تاریخی که از دوره ناصرالدین شاه مونده، ما ردپایی از این مراسم نمی‌بینیم، از این رسم کاسه و سکه پر کردن. اما درباره خود آشپزان دوره ناصری بله، ذکر شده، ثبت شده و ظاهراً چنین مراسمی بوده. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، شما رو به خدا می‌سپارم.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید.
من طاهره جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. خطاهای زبانی که یک نسل به هر دلیلی نسبت به اون بی‌توجهه، یک روزی باعث شکاف عمیقی بین نسل جدیدتر و متون و میراث کهن گویشوران اون زبان میشه. به همین دلیله که میگم باید حساس باشیم و از کنار خطاهای زبان مادریمون به خصوص این روزها در فضای مجازی به راحتی نگذریم. یکی از این خطاها بی‌توجهی به املای واژگانه. مثلا دیروز در متنی در یکی از صفحات مجازی به واژه وهله برخوردم. وهله با هی جیمی به معنی دفع نوبت و لحظه است. واژه وهله با هی به اصطلاح جیمی اصلا در فارسی معنی نداره.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
باز شبت دیده شبت کار که پسندیده شبت
این روغن زبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
تبرک
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سر روز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
صبح شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. با ادامه بخش صبحگاهی برنامه ها از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و حالا نوبت میرسه به افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. سپاس که امروز هم برنامه افق روشن رو از رادیو سلامت دنبال میکنید. هر هفته شنبه ها در افق روشن رادیو سلامت قانون جوانی جمعیت رو به اتفاق هم ورق میزنیم. خبر رو بشنوین. سازمان ثبت احوال اعلام کرده بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور، بر اساس این گزارش میانگین سن پدر در هنگام تولد اولین فرزند در نقاط شهری برابر با 32 سال و در نقاط روستایی برابر با 29 ساله. در ادامه این گزارش اومده در 9 ماه سال 1402 در بین استانها بیشترین میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری مربوط به استان تهران با رقم 34.5 سال و کمترین اون مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 27 ساله. از پدران گفتیم و امروز می‌خوایم راجع به تسهیلات فرزندآوری برای پدران صحبت کنیم. دوستان، در قانون جوانی جمعیت به ارائه تسهیلات به پدران برای تشویق به فرزندآوری توجه شده. به طور مثال در این قانون اومده که کلیه دستگاه‌ها در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و همینطور داشتن هر فرزند 1 سال تا حد اکثر 5 سال به سقف محدوده سنی اونها اضافه بشه. تسهیلات فرزندآوری برای پدران موارد بیشماری هست، اما در افق روشن امروز می‌خوایم که راجع به چند مورد از اونها صحبت کنیم. پس اگر دوست دارین بدونین که قانون جوانی جمعیت چه تسهیلاتی را جهت فرزندآوری پدران در نظر گرفته و یا برای آقایون، میتونید افق روشن امروز رو دنبال کنید. با توجه به اینکه موضوعات گسترده هست، ما در خصوص 1 تا 2 مورد بیشتر صحبت نخواهیم کرد. حتما این روزها درباره موزل جوانی جمعیت و مشوق‌های فرزندآوری زیاد شنیدید. مشکلاتی که پیش روی جوان‌ها وجود داره باعث میشه که اونا به ازدواج یا بعد از اون به فرزندآوری تمایل کمی نشون بدن و در نتیجه طرح‌های تشویقی مختلفی در حیطه جوانی جمعیت ارائه شده.
یه دونه فرزند دارم و نهایتاً شاید با این وضعیت جامعه، حالا نمیشه گفت که دوتا، ولی خیلی سخت شده، ولی همون حالا شد دوتا دیگه، نهایتنش دوتاست دیگه، فکر نکنم بیشتر از دوتا.
وقتی ازدواج نکردم نمیتونم به فرزند فکر کنم، وقتی هنوز شرط اولیه‌اش ایجاد نشده چجوری به فرزند آدم فکر کنم؟
دوتا داشتم، یکیش آسمانی شد، یکی دیگه دارم، یه دختر دارم.
من فرزندی ندارم، دوست دارم فرزند داشته باشم، دوتا سه تا، ولی فعلا شرایط جوریه که نتونستیم.
در قانون جوانی جمعیت مشوق‌های خوبی برای مادران شاغل وضع شده و به ارائه تسهیلات به پدران برای تشویق به فرزندآوری هم توجه شده. در مورد مادران شاغل یا غیر شاغل، پدر میتونه از 2 هفته مرخصی تشویقی بهره‌مند بشه و به علاوه شیفت شب پدرها برای تشویق به فرزندآوری کاهش پیدا میکنه. خانم دکتر حامدی، روانشناس:
خانمای شاغل در حال حاضر یه سری نگرانیایی دارن برای فرزنددار شدن. آیا به محل کارشون میتونن برگردن یا نه؟ چون تو این حیطه ضمانت و حمایت‌های قانونی لازم وجود نداره. این نگرانی باعث میشه که مادرها ترجیح بدن که این فرزنددار شدنشون رو به تعویق بندازن.
آقای هاشمی، کارشناس ارشد حقوقی:
برای آقایون هم مرخصی در نظر گرفته شده که این مرخصی هم تشویقی هستش و هم اجباری هستش. یعنی اینکه آقایونی که خانومشون باردار شده و فارغ شده از این مرخصی میتونن استفاده کنن و ایامی رو کنار خانواده باشن به خاطر اینکه کمک بشن. این 2 هفته پیش بینی شده به لحاظ قانونی، اما قاعدتا این میدونیم که این شدنی هست. خیلی از کارفرماهای ما با مرخصی ها موافقت میکنن.
در واقع در این مورد به نقش و ضرورت همراهی پدرها در مراقبت از نوزاد و همراهی او با مادر به ویژه در روزهای اولیه تولد فرزندشون توجه شده. عوامل مختلفی در کاهش نرخ رشد جمعیت نقش داره. طبق گفته کارشناسا در این حیطه با افزایش حمایت‌های مؤثره که موفقیت حاصل میشه و در این بین فراهم کردن شرایط ازدواج آسان و حمایت‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیته. ممنونیم از تک تک شما شنوندگان عزیز، همینطور سپاسگزاریم از خانم بیات برای آماده کردن این بخش. اما در افق روشن امروز گفتگو خواهم کرد با کارشناسانی از حوزه جمعیت و تنظیم خانواده. اولین کارشناس ما خانم دکتر انسیه کتابچی هستن. ایشون معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد ستاد جمعیت کشور هستن. همونطور که عرض کردم، تسهیلات فرزندآوری برای پدران بر اساس قانون جوانی جمعیت در کشور ما موارد متعددی رو شامل میشه. به یک مورد اشاره کردم، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند. و حتی دوستان، بد نیست که به این مورد هم اشاره کنیم که اخیراً با الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کسانی که سربازی نرفتن هم میتونن از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کنن. خب گفتگوی خودم رو شروع میکنم با خانم دکتر انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد ستاد جمعیت کشور. خانم دکتر کتابچی گرامی، سلام عرض میکنیم، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه شما در رادیو سلامت.
ممنونیم. آنچه که برای امروز انتخاب کردیم تسهیلات فرزندآوری برای پدران هست. همه ما میدونیم که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پدران از تسهیلات ویژه‌ای در ایام در واقع به دنیا اومدن فرزندشون خواهند داشت. اما می‌خوایم بدونیم که بعد از در واقع ابلاغ قانون جوانی جمعیت چقدر از این مفاد حالا بر اساس قانون جوانی جمعیت در کشور ما اجرا شده و پدران تونستن واقعا از تسهیلاتی که بر اساس قانون جوانی جمعیت برای اونها در نظر گرفته شده بهره مند بشن.
ببینید، ما در قانون جوانی جمعیت در ماده 17 که مربوط به مرخصی های زایمان هست، در مورد مرخصی ایام تولد فرزند برای پدر چیزی نداریم. یعنی این تابع قوانین قبلی هست که در قانون قبلی خب پدرها مرخصی داشتن و اون ادامه پیدا میکنه، مثل سابق اجرا میشه. اون چیزی که اضافه شده اولا بحث نوبت کاری شب هست. پدرانی که شب کار هستن تا یک ماهگی نوزادشون میتونن که به صورت اختیاری شبهایی رو انتخاب نکنن و شیفت شب نداشته باشن. از طرف دیگه یک سری از مزیت‌های استخدامی و شغلی که در ماده 15 این قانون اومده و به اشتباه تصور میشه که اینها برای مادران هست، اینها برای کلیه مستخدمین هست و فقط برای مادران نیست. مثلا همونطوری که یه خانومی اگه متأهل باشه و فرزند داشته باشه، به ازای هر فرزندش و به ازای تأهلش یک سال تا حد اکثر 5 سال به سقف محدوده سنی جذب استخدامش اضافه میشه، این اتفاق برای پدر هم میفته. باز برای تأهل و هر فرزند 2% مجموعاً حداکثر تا 10% به امتیاز استخدامی چه مادر چه پدر اضافه میشه. در مورد فرزند سوم تا پنجم هم به ازای هر فرزندی از فرزند سوم به بعد 1 سال افزایش سنواتی برای هم پدر هم مادر اتفاق میفته. اینها مواردی هستش که معروف شده و مردم اینطور فکر میکنن که اینها فقط مزیت‌های مادر هست، در حالی که اینها برای مادر و پدر هر دو به یک شکل هست. از طرف دیگه برای تعدیل یا اعلام عدم نیاز هم افرادی که شاغل هستن، مستخدمینی که حداقل 3 فرزند داشته باشن، چه مرد و چه زن، اگه به خاطر تخلفات اداری یا آرای قضایی مشکلی نداشته باشن و فقط با نظر مدیر باشه، اینها اجازه تعدیل یا اعلام عدم نیازشون رو ندارن. بله. به خاطر اینکه این افراد بالاخره به لحاظ شغلی یک حمایتی بشن و تامین باشن و خیالشون از بابت شغلشون راحت باشه.
بله. این قانون
ولی دیگه هم ماده 16 مون هستش که حق اولاد عائله‌مندی هستش که این شامل حال پدرهای عزیز میشه.
درسته. خانم دکتر کتابچی، آیا قانون مرخصی زایمان برای مردان کارمند در شرکت خصوصی و مردان کارمند در بخش دولتی یکسانه؟
ببینید، قانون یکسانه ولی متاسفانه ما هم میدونیم که در اجرا یکسان نیست. یعنی بخش خصوصی در بیشتر موارد این موضوع رو سلیقه‌ای اجرا میکنه. ما در واقع میشه گفتش که در بعضی از قوانین ما توی بخش خصوصی ضمانت اجرای بالایی نداریم. حالا وقتی که روی موضوع مثلا مرخصی زایمان خانوم ها صحبت میشه، خب این چون یک مرخصی 9 ماه هست، اگه اینها واقعا کمتر از 9 ماه بهشون اختصاص داده بشه، چون مدت زمان طولانیه، اینها میرن دیوان عدالت شکایت میکنن و حالا یا جاهای مختلف میرن شکایت میکنن و حق حقوقشون رو بابت اون بحث کمتر شدن مرخصی زایمان میگیرن. ولی مدت مرخصی پدران چون کمتر هست، عملا تو بخش خصوصی وقتی که چون مدت خیلی کوتاهه، عملا تو بخش خصوصی وقتی که این اجرا نمیشه، متاسفانه اکثر پدرها فقط دلخوریش براشون میمونه و نمیرن بابت این موضوع شکایت بکنن، در حالی که خب حقشون هست.
این مدت زمان مرخصی زایمان برای پدران در جاهای مختلف اعداد مختلفی در واقع قید شده، یه جای 3 روز گفته شده، یه جای 1 هفته، جای دیگه نوشته شده 1 ماه. خانم دکتر چرا این در واقع مدت زمان مرخصی و همینطور مرخصی تشویقی برای پدران در جای مختلف اینقدر متفاوته؟ یک زمان مشخص رو ما جایی نمیتونیم بخونیم و ببینیم.
علتش این هستش که این همونطور که عرض کردم این مال قانون جوانی جمعیت نیست، مال قوانین قبلیه. ما تو قانون قبلی ابتداعا توی مجلس مدت مرخصی 1 ماه مصوب شد، بعد توی قانون بودجه یه سال بعدش تو مجلس همون موقع که مربوط مجلس دهم میشه فکر میکنم، تو همون موقع اومدن و این رو به 2 هفته کاهش دادن. حتی توی صحن مجلس بحث 3 روز مطرح شد که خب واقعا دیگه خنده دار بود، این دیگه مرخصی تشویقی
نیست. 3 روز اصلا چیزی نیست واقعا.
ولی این تغییر و تحول مال تغییر و تحول قوانین سالیانه بود. قانون مادر 1 ماه رو تعمیم میکرد، ولی بعدش اومد قانون بودجه 2 هفته رو تحت پوشش قرار داد و عملا اون چیزی که قانون بودجه حمایت میکنه، یعنی اعتبارش تامین شده و اجرا میشه دیگه. الان اون کسی که قانون مادر رو اجرا میکنه 1 ماه مرخصی رو میده،
بله.
ولی خیلی از جاها همون 2 هفته رو میده.
یعنی الان سلیقه‌ای شده؟
یک مقداری. ببینید در ادارات دولتی سلیقه‌ای نیست، ولی در جاهای نیمه دولتی و خصوصی متاسفانه سلیقه‌ای.
بله. و آیا این مرخصی تشویقی با حقوقه برای پدران؟
بله، اگه با حقوق نباشه که دیگه اصلا
دیگه تشویقی نیستش که، درست بله. میفرمایید. خب خانم دکتر،
من موارد دیگه ای رو که مشوق‌های شغلی پدران بود خدمتتون عرض کردم از این جهت بود که اینها جدیده و در قانون جوانی جمعیت از آبان 1400 به بعد ابلاغ شده و پدرها از حقوق خودشون مطلع نیستن. بحث مرخصی تشویقی زمان تولد فرزند یه قانون خیلی قدیمی تریه و اون چیزی که آقایون ازش گلایه مندن همین برخوردهای سلیقه‌ایه که به خصوص در حالا محل کارهایی که حالا خصوصیه و نیمه دولتیه اینها متاسفانه اتفاق میفته.
بله، این مرخصی تشویقی هم در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 92 اومده، هم در قانون برنامه ششم توسعه و در نهایت در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. آخرین پرسشی که خانم دکتر از خدمت شما دارم اینه که شما فرمودین که در برخی از حالا سازمان‌های دولتی یا بخش‌های خصوصی و نیمه دولتی مرخصی تشویقی پدران بعد از تولد فرزند اجرا نمیشه. قطعا باید یک چشم ناظر بر این امر باشه. میخوایم بدونیم که آیا این مسئله پیگیری میشه، رصد میشه؟
ببینید کلن هر آنچه که تخلف در حوزه جوانی جمعیت داره اتفاق میفته از طریق سامانه 136 سازمان بازرسی و از طریق سامانه 111 نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیریه و خب مردم باید به ما حق بدن. تعداد کارگاه های کاری برای بخش خصوصی و نیمه دولتی خیلی در سطح کشور متعدده. نظارت تک به تک به اینها در خصوص این مرخصی با مدت کم کار بسیار مشکلیه و ممکنه که خیلیش از دست ما در بره. مردم باید به ما کمک بکنن، یعنی اون جاهایی که داره تخلف اتفاق میفته از طریق این دوتا سامانه اطلاع رسانی بکنن که ما بتونیم به صورت هدفمند اون جاهایی که متخلف هستند رو پیگیری بکنیم.
سامانه سودزنی هم که هست و میتونن از این ظرفیت هم استفاده کنن. گزارش کنن که کدام یک از سازمان‌ها در واقع مرخصی تشویقی پدران رو بعد از تولد فرزند اجرا نمی‌کنن. خیلی ممنون.
اگه دوست محبت کنن و هموطنان عزیز ما گزارش بکنن این موارد قطعاً پیگیری میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. اگر نکته‌ای هست
خود قرارگاه جوانی جمعیت، ببینید همه دستگاه‌های اصلی ما الان قرارگاه جوانی جمعیت داره. قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتفاقا از قرارگاه‌های جوانی جمعیت خیلی خوب و فعال ما بین دستگاه هاست که این قرارگاه کاملا آمادگی این رو داره که در مورد تخلفات کارفرماهای خصوصی رسیدگی بکنه و پیگیری بکنه.
بله.
یکی از جاهایی که عزیزان میتونن اعتراض و شکایت خودشون رو در خصوص بخش خصوصی در مورد موارد مختلف و قوانین و مزیت‌های مختلف قانون انتقال بدن که براشون پیگیری بشه، همین قرارگاه جوانی جمعیت وزارت رفاه.
بله، خیلی ممنونم از شما.